ستم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روند کسی که شد اسیر تو. هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران در اقصا نقاط جهان. در خدمت شما هستیم در آستانه یکی دیگر از افطارهای ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جواهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله ساعتی رو در خدمت شما خوبان خواهیم بود و انشالله صحبت خواهیم کرد و خواهیم شنید از این ماه آسمانی به بیان شیوای استاد گرامی و ارجمند میهمان امشبمون، جناب حجت الاسلام المسلمین سعیدی آریا. آقا سلام علیکم، قبول بشه طاعات و عبادات.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم.
انشاءالله
که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم.
انشاءالله.
خب من این ماه مبارک رو هم تبریک میگم خدمت همه عزیزان و دعا میکنم انشاءالله هممون از لحظه لحظه این ماه مبارک به احسن وجه استفاده بکنیم
انشاءالله رب العالمین. همینطور خواهد بود. ممنون و متشکرم و خوشحالم از اینکه در خدمت جناب عالی هستم و انشاءالله که برنامه بسیار مفید و پرباری رو در خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم و عزیزان با ما همراهی خواهند کرد تا آستانه اذان مغرب انشاءالله. خب بحثمون رو آغاز کنیم. برنامه‌مون به نام ضیافت آسمانی هست. در هر ضیافتی هم قطعا میزبانی هست و میهمانی، و خب میزبان این ضیافت خود خداوند متعال هستند و خب قطعا یک آمادگی هم میخواد دیگه. میهمان وقتی میخواد بره برای یک ضیافتی باید یک سری آمادگی ها رو از قبل مهیا کنه. حالا دیگه ما آمدیم و نشستیم بر سر این سفره، چه کنیم بیشتر استفاده کنیم، بهره ببریم، چه کنیم که رعایت کنیم آداب این سفره رو تا بیشتر مطلوب اون میزبان واقع بشیم.
حتما انشاءالله. خب به قول شما ضیافت الله، به قول پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه، دعیتم الی ضیافت الله، دعوت شدید. دائی و دعوت کننده خود خداوند کریم هستش. خداوندی که چیا ازش سراغ داریم، رحمان است، رحیم است، مهربان است، کریم است، بنده نواز است. هیچ سخاوت هیچ فرد و موجودی به اندازه سخاوت او نیست. رحمت هیچ موجودی به اندازه رحمت او نیست. مهربانی هیچ مادری به اندازه مهربانی او نیست. یه همچین میزبان
رحمت واسعه
همینه. اصلا قابل فهم و قابل بیان نیست. بله. که در لغت نمی گنجه. اینو بدونیم که من با یه مقدمه اجازه دارم و عرض بکنم خدمتتون، زمانها و مکانها با همدیگه مساوی نیستن از حیث شرافت در شرع ما. زمین کربلا،
بله،
ببینید چقدر متفاوته با جاهای دیگه. خاک کربلا خیلی با خاک بیابون و این جاهای مختلف فرق میکنه.
گرچه خاک است در ظاهر است.
آره. بله. نگاه بکنید، یعنی آزمایش هم که خب خاکه دیگه، ببین بله. این فرمولش همینه. یا مسجد الحرام مثلا، باز روایات ویژه‌ای که داریم، زمان ها هم همینطوریه. آیه قرآنش چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شب. مگه یه شبش مثلا 27 ساعته شبانه روزش؟ نه، اما 24 ساعته. ولی خیرون، نه مساوی، خیرون من الف شهر، از 80 سال زندگی بیشتر، 1000 ماه میشه حدود 80 سال، بازم بهتره. پس زمانها و مکانها مساوی نیستن. خود ما هم یه همچین درکی داریم. حرم امام رضا علیه السلام که میری، میبینی با موقعی که تو خیابونی فرق میکنه. چرا؟ من حس و حالم یه چیز دیگه است. اینجا فطرت من داره یه گزارش دیگه میده. اصلا یه حس خوشی دارم، یه حال خوشی دارم. فرق میکنه محلی که درش گناه شده خدای نکرده، یا محلی که مرقد امام است. این فرق میکنه با هم دیگه. کسی که میخواد از دنیا بره، محتضر رو استحباب داره ببرن بذارن اونجایی که نماز میخونده.
بله.
اونجایی که نماز، از مستحبات دیگه. بله. بله. اونجا چرا؟ چون تأثیر گرفته این جایی که در اینجا عبادت خدا رو کرده، سجده سر به خاک گذاشته میشه خدا، این راحت ترجم میده، این استحباب توی چیز هم داره. پس مکانها و زمانها با هم دیگه فرق میکنه.
بله.
حضرت یعقوب علیه السلام وقتی فرزندانشون بعد از اون خطایی که کردن در مورد حضرت یوسف و دیگه بعد از اون سالها اومدن گفتن با پدر برا ما استحباب استغفرلن، حضرت یعقوب بلافاصله نگو بذارید بعدن براتون استغفار میکنم. بعدنش روایت داره سحر جمعه. پس ما یه زمان استغفار داریم، یه موقعیتی که گوینده یعقوب نبیست، اما در زمان متفاوت استغفار به نتیجه نزدیکتر است. ماه مبارک رمضان با این مقدمه با همه ماها فرق میکنه. مهمانیست، ما همیشه مهمونی نمیریم، همیشه تو خونمون این تعاملی، حتی با سابکار خودمون هم یه تعاملی داریم مثلا اونجایی که کار میکنیم. بله. ولی یه وقت مهمونمون میکنه خود سابکار اصلا ادبیات فرق میکنه، پذیرایی فرق میکنه، درست هر روز حقوقمون هم داریم از اون میگیریم. بله، تو مهمانی هست که تو جای دیگه نیستش،
رسمیه
وجود نداره. ما همیشه هم داریم تو سال داریم مثلا حقوقمون رو میگیریم، هر روز بله. خرید مایحتاج ما از همین میبینیم. بله. ولی تو مهمانی فرق میکنه. ضیافت خداست، آدابش رو بلد باشیم. اینو من قبلا هم مثالش رو زدم، خیلی بچه تر از این که بودیم با قلم درشت می نوشتیم، یه سرمشق بود به نام ادب آداب دارد.
بله.
آره، طولانی هم بود. چقدر حالا ما سر این شوخی هم کنم با بیننده هامون، چقدر ما جوهر رو فرش ریختیم و چقدر بدون لیغه استفاده کردیم از قلم و اینا
بمانه.
آره، اینا یادمون باشه چقدر خرابکاری تو اینا بوده. اینو قلمو که مینوشتی اولا حروف کشیده داشت.
بله.
و استاد میتونست غلطای شما رو بگیره، دست ورزی داشت، لرزش دست رو میگرفت. اصلا خودش یه فلسفه ای داشت که این مسئله رو بگن الف دال ب نوشتن اینها
نقطه.
اینو خودش اصلا موضوعیت داشت. متنش رو نگاه بکنیم، آداب داره، باید بلد بودن میخواد. لذا تو ماه رمضان برای درک این ماه مبارک یه آدابی رو خدا آموزش داده. میخواید بیاید من بهتون آموزش میدم. برای اینکه بهترین استفاده رو از این موقعیت ویژه بکنید، باید از یه چیزایی دست بردارید. لزوما یه لباس شیک کده که آدم میپوشه به معنی راحتی نیست. اون لباسی که تو خونه خیلی راحت میپوشی، لباس مثلا زیر پیراهنی هستش یا یه لباس پیژامه راحت هست، اینا راحت هست ولی به معنی شیکیش نیست. یه کت و شلوار رسمی که آدم توی مهمونی میپوشه ممکنه، اصلا ممکنه که نه، واقعا اصلا به راحتی اونا نیستش. بلد. اما شما حاضری ملاک رو راحتی قرار بدی؟ نه، توی مهمونی آبروی منه،
یه سختی به خودت،
یه سختی هست ولی حاضری خزینه کنی. بله، چی؟ ولی این آبروی منه، این شخصیت منه. پس لزوما به معنی راحتی نیست. چرا تو مارمزون راحت نیستیم روزه میگیریم؟ اصلا آداب این مسئله این
است.
شما پیش پزشکم که بری بخواد بیان آقا زیر دستگاه فلان باید تمام زیورالات، انگشتر داری، عینک داری، اینا همه رو باید بذاری تو این دستگاه سی تی اسکن و اینا، میخوان همه رو باید بذاری کنار، خالص خالص باید بشه. این ماه مبارک خاصیتش اینه، ملاکش راحتی نیست، ملاکش حد اکثر استفاده است، وضوحیه که باید اینجا پیدا بکنی. اینا باید خیلی چیزا رو بذاری کنار، خوردن، خوابیدن، شؤون حیوانی، این چیزایی که باهاش ممزوجی همیشه بودی، اینا که همیشه هست، الان میخوای توی یه ماهی بیای، تواست نباید پرت چیز دیگه ای بشه. بدون ماها آدم ها طوری هستیم که اگر به یک جهت توجه کنیم جهت دیگر رو حواسمون پرته.
نمیتون.
بچه کوچیک خدایی نکرده بخوره زمین، آی پام خیلی درد گرفت، فوری بغلش میکنی، ای اون گنجشگر اون بالا نگاه کن، موبایلتو نگاه، آفرین حواسش. این درده یادش میره، یعنی که زمین که خورده بالاخره دردم
وجود داره.
آره، ولی حواس پرت میشه. خاصیت آدما از بچه 5 ساله تا پیرمرد 90 سالش همینه. شعبده بازا چی کار میکنن؟ حواس آدم پرت میکنن. به این دستش با اون دستش کار خود انجام میده، چیزی قایم میکنه، متا حواسش توی حرکت این دست تو رو حواس تو پرت میکنه. شعبده دنیا هم همینه، حواس آدم رو پرت میکنه. گفت عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. دستشو داره دنیا تکون میده، رنگ و لعاب داره نشون میده. یه چند روزی بیا با من باش. اگه با یه کسی که عاشقشی، آقا دوران نامزدیست، دوران عقده، بیایید بخواید با هم دیگه صحبت کنید، واقعا دنبال این هستی که چی بخوریم، مثلا تو اون لحظه هی سفارش بدی چای بیارم فلان. بارها شده اینا رو کسایی که دوران عقد شیرینی داشتن چای آوردن نخوردن، سرد شده رفتن، اینا گرم صحبت بودن، عاشقی کردن، تو همین دنیاشو دارم که اصلا نفهمیده خوشمزه است بدمزه است، چی آوردن اصلا هیچی. لذا قرار بر اینه تو ماه مبارک رمضان که به وسیله این روزه حواست فعلا از اینا پرت بشه. اینا همیشه هستش. توی مهمونی اومدی، به روی باز صابخونه اومدی، به کلام با حرف زدن با صابخونه اومدی، خودتو درگیر اینا نکن، خودتو درگیر اینا. این الان یه هنر دیگه است. الان نگاه بری بگیم فلان موزه میخوایم بریم کارهای هنری رو ببینیم، ببخشید اونجا ساندویچ هم میدن، یه چی سوالی بکنن چقدر سخیفه، چه حالی میشی، کار هنریه، یه عمری طرف گذاشتیم تابلو رو کشیده، بیا به اون تابلو لذت ببر، فکر کن چه آدم دلش میسوزه. خلاصه جریان بر اینه. بعد خود روزه به عنوان مصداق عبادت ماه مبارک رمضان، موضوعیتی که داره یه آموزش توش داره که آهای نفس، اینجوری نیست هرچی تو بگی من بگم چشما، الان من میگم تو میگی چشم، داد میزنی میگی گشنمه تشنمه هرچی هست غذا خوردن فلان، میگم اراده دست منه، تو تعیین کننده نیستی، من اراده کردم. این تقویت اراده‌ای که روزه داره همینه. تو هم بگی گرسنه باشم یا نباشم، قربتن الالله، برای خدا پاروت میذارم. یه آموزشه، برای خدا پاروت میذارم. این همه گیرای ما چیه؟ اینی که حرف نفسمون رو گوش میدیم و از مسیر خدا دور میشیم دیگه، درست برعکسشه دیگه. تو حرام و حلال مال حرام چه اتفاقی میفته؟ به خاطر تسویل نفسم و اون علاقه‌ای که نفس داره پا رو حرف خدا میذارم، مرتکب حرام، نافرمانی میکنم، مرتکب حرام میشم. میدونم رباس، میدونم مال مردم خوریه، میدونم سنخته، همه اینا خدا هم دوست نداره، اما نفس داره ترغیب میکنه انجامش بده، انجامش بده، منم میرم. تو مارم از اون برعکسشو تمرین میکنم، اتفاقا انجامش نمیدم. هرچی هم تو بگی حلالم هستا، تو موقعیت های دیگه
حتی حلال،
بله. یاد بگیر که فرمانده منم، فرمانده منم، من مقهور نفسم نیستم، عقال من و عقل من و لجام من دست تو نیست، اینو خودم هستم که تصمیم گرفتم. لذا تو تقویت اراده خیلی توصیه میکنن، تقویت اراده آدم روزه بگیره، حتی تو کسانی که شؤون دینی رم نمیخوان رو، حتی کفار هم که هستن،
بله.
میگه آقا همیشه نباید همه چیز رو برای فرزند خودت فراهم کنی، اصلا یاد بگیر یه موقعی تو سختی باشی، یه چیزایی رو میبینی به فرزندان خودشون هم اینجوری نیست، یه چیزی مهیا نیست،
بله.
حتی اگر باشه ها، بله. ولی میگه اینجوری بچه اگر بار بیاد یه موجود ضعیف و نفس بار میاد،
لوس
بی خود، آره یه همچین چیزی. تربیت خود ما هم همینه. پس روز خودش میشه مربی و این مهمانی که داریم میریم جنبه تربیتی داره. آدما دارن میرن مهمانی، نه حیوانیت آدم ها. ما یه وقت حیوانیتمون به حیث این که بالاخره ما با حیوانات یه اشتراکاتی داریم، بویایی، بینایی، چشایی، اینا همین چیزی که میبینیم
جنبه حیاتی.
مهمونی اونجاها رو آدم ها دعوت میکنن، مهمونی اینجا رو خدا دعوت میکنه. لذا ملاکای ضیافت رو معناش رو بفهمیم، مهمانی رو معنیش رو بفهمیم. داریم میریم جایی که میخوایم تربیت بشیم، میخوایم جنبه آدم بودنمون تقویت بشه. شیطون همه اینا رو بلده. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، رضوان خدا برش. میفرمودن به کرات هم من اینا شنیده بودم که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، سرش هم که کم میداد که مثلا بدونید خبره کاره، میدونه الماس میخوای به دست بیاری گردو نیست، تو مجتهد میخواد توی محرم بزن. اولا از قبل تدارک میکنه، از قبل نمیذاره. یه اشاره زیبایی فرمودید اول برنامه که به جا هم بود که از قبلش باید آماده آدم بشه و اینها. خب این باید تو ماه شعبان صورت بگیره و اینها. ولی بدونید اینو یه یادگاری از من داشته باشید، از شاگرد یکی از عزیزان و علمای بزرگ میگم. رکعت دوم نمازته، نماز چهار رکعتی.
بله.
خدایا نمازو تا اینجا خونم نفهمیدم چی خوندم،
چی شد
این چه نمازیه من میخونم، واقعا شیطون چه تسلطی داره؟ نگو خود شیطونه داره اینا رو بهت میگه تا رکعت سوم و چهارم هم ازت
بگیر. القاعات شیطون. آره.
اینجا شد رکعت نفهمیدم، بقیهشو که میتونم تدارک کنم، میتونم بفهمم که لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. رکعت سوم و چهارم و حضور قلب دارم. روز آخر ماه مبارک هم شده
از دست دادی سجده آخر رو داری،
هر چی رو بدی این که هست. بابا هور اگه میخواست اینجوری نگاه بکنه چه خروجیش
بله.
میشد میگفت خب دیگه من که جلوی راه امام حسین علیه السلام گرفتم، آبستن بلش کن دیگه، حدیم توبه. برمیگرده به امام حسین علیه السلام میگه یه راهی هست برا بازگشت. اگر حسین بنده خداست و خداست که توبه پذیره، همون جوابی که امام حسین علیه السلام داده از خدا هم میشنوی، آره گر کافر و گر بت پرستی باز این درگه ما درگه نومیدی نیست. اگه این هر موقعی ما رمزونم هستی تو دلت افتاد، الان موقع برگشت، الان موقعی که یه روزش مونده، یه ساعتش مونده، ولی ماه مهمونیه، بذار منم تو این مهمونیه استفاده بکنم. مگه خدا دستش بسته است؟ این یهودیان میگن ید الله مغلوله، دست خدا که بسته نیستش که. حور باشه تو ساعات آخر برش میگردونه، یه کاری میکنه که این همه سال گذشته یا لیتنی کن نامعکم، یا لیتنا کن نامعکم فعفوز فوزم
عظیم،
فوز پیروزی. ما همه میریم کربلا، مگه شهدای کربلا رو مگه زیارت نمیکنیم؟ مگه دعا نمیکنیم؟ خدایا کاش ما مثل اینا بودیم، کاش زمانه ما رو فاصله ننداخته بود کسی که جلو راه امام حسین علیه السلام رو گرفته. پس اینو حواسمون باشه، ماه مهمونیه، مهمان نواز هم دستش بسته نیست. فرمود لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقم. اگه اونایی که به من پشت کردن، مدبرون کیف اشتیاقی بهم، بدونن چقدر دوستشون دارن، چقدر منتظرم برگردن، تو هر جایی هستی بیا پیش من، لما تو شوقم، میمیرن از شوق، از عشق این که خدا چقدر دوستشون داره. خیلی ما عزیزیم برای خدا. استدلالم چیه؟ چون خدا برامون پیغمبر قرار داده، برای هدایتمون امام قرار داده، قرآن قرار داده. شما برای یه کسی که اهمیت براش نداشته باشی بگی برو تو دره، خب به جهنم که رفت، اصلا حوصله‌اش هم ندارم، نبینمش بهتر. ولی بچت باشه دست و پا میزنی، بخواد خطا کنه جان میذاری، اگه حرف بدم بهت بزنه و میگی باشه بچمه ولش کن، دوباره میگم، صد باره میگم، دلت میسوزه. کی گفته پدر از خدا مهربون تره، مادر از خدا مهربون؟ نه، خدا از همه مهربون تره. برگردین تو هر موقعیتی هستش، دوستمون داره و بهمون اهمیت داده، مهمونی دعوتمون کرده، آداب مهمونی رو بلد باشه. به عنوان یکی از آداب این مسئله هر شبت که روزه رو عرض کردیم، روزه پس اینجوریه، من دارم آموزش میبینم که تو محضر یک بزرگی آمدم، میخوام نفسم یاد بگیره که فرمانده منم، اون لوسبازیاشو به قول حضرت حالی، اون نونور شدنهای بچه بازیایی که منو به هر طرفی بخواد بکشونه، نه، شخصیت من شخصیتیست که با خورد و خوراک زیر سوال نمیره. آره که بچه 5 ساله رو با یه شکلات میتونی گولش بزنی، گریه میکنه، دوری فلان هرچی میشه، میخوای از مهمونی هم ببریش میبینی گریه میکنه، بیا میخوام این شکلات رو بستنیه رو برات بخرم، تمام. از خود مهمونی هم راحت میاد بیرون، از همه هم دل میکنه به خاطر بستنی. چقدر بچگانه است که میگه اون باشته بازی میکرده.
بله.
پناه بر خدا، ماها دلامون اگر یاد نگرفت به خاطر اون بستنیه با یه اندازه گنده تر و چرب و شیرین ترش، ماها یه جوری رنگ و آبش بیشتر باشه دل میکنیم، از صابونه دل میکنیم، از همه دل میکنیم. بابا آدمیم، ما رمزون تقویت آدم شده
و اراده ها
و اراده ها.
احسنتون. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر، خیلی واقعا تشبیه زیباییست. یعنی این نکاتی هم که فرمودید با میهمانی خیلی زیباست، یعنی واقعا اینها رو هی میشه مرور کرد با خودمون. کاش قبل از ماه مبارک رمضان اینها رو شنیده بودیم، ولی به قول حضرت عالی حالا هر وقتی هم بشنویم دیر نیست. بله، تازه است و انشالله که همینطور خواهد بود. و بینندگان عزیز، پس یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله بعد از این میان برنامه ادامه خواهیم داد این صحبت رو با استاد سعیدی آریای عزیز و بزرگوار.
الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد لله الأسماء الحسنى ندعوه بها نار.
اوقات عباداتتون در آستانه افطار دیگری از ماه مبارک رمضان هستیم. موقع استجابت دعا هست. انشالله این حقیر همه بزرگواران خدمتگزاران به آستان اهل بیت علیهم السلام رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد و خب کم کم هم دارید مهیا میشید قطعا برای اینکه اذان مغرب بگه افطار بکنید دور هم انشالله و همچنین اقامه نماز مغرب داشته باشید عزیزان سر این سفره ها و خب قطعا در رأس همه ادعیه دعای سلامتی و ظهور موفور و سرور مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نفدا فراموش نمیشه. خب ما هم در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت میهمان و کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین سعیدی آریا هستیم. در قسمت قبلی اشاره فرمودند به این میهمانی، به این ضیافت آسمانی و آداب این میهمانی که باید رعایت بشه، نکات بسیار زیبا و ارزنده‌ای رو ارائه فرمودند و انشالله ادامه خواهیم داد بحث رو، همین بحث روزه رو ادامه بدیم. به نظر من خیلی خوب و مفید خواهد بود،
بحث شیرین و انشالله درک بکنیم همه اون واقعیت و اون مصلحت روزه رو که خدا قرار داده.
گرچه در ظاهر فرمودید بالاخره یه مقدار شاید سختی‌ها داشته باشه، تلخی ممکنه داشته باشه، اون شیرینی بالاخره کودکانه رو باید بگذاریم کنار، اون حلاوت‌ها رو باید بگذاریم کنار، کرک عادت کنیم.
حالا اتفاقا نکته قشنگی رو فرمودید، مطلب خوبی برای بحث میشه. زائقه ماها گاهی تغییر میکنه. یادتون میاد شاید خیلی بیننده های ما هم اینطوری باشه، تو بچگی بعضی غذاها رو دوست داشتن، الان میبینه خیلی علاقه
یا برعکس.
یا برعکس
دوست نداشتیم،
در حد نفرت بوده. یعنی اگه مادر درست میکرده من نمیخورم چی، الان آدم دوست داره. گاهی زائقه های آدم به واسطه سنش که بالا میره عوض میشه،
بعد از ازدواج
مخصوصاً حالا بالاخره دست بخته ایالش هست و شاید بیشتر دوست داشته باشه. یه چیزایی اینو با یه خاطره شروع بکنم بگم، حالا که اینطوری شد دیگه خودتون شروع کردید بگیم. یه وقت یه آج خانومی پیش من اومد و گفت آج خانم این پسر من تازه ازدواج کرده، به نظر من اینو جادوش کردن، چیز خورش کردن و اینا. من آج خانم چرا این حرفو میزنی؟ گفت رفتم خونه عروسمون، مثلا خونه پسرم، مثلا تازه ازدواج کردن، دیدم که برای پسرم خورشت کرفس درست کرد. گفت من اصلا موندم، اگه درست میکنم، من درست میکنم از در خونه تو نمیامد، الان دیدم این داره خورشت کرفس رو میخوره. آج آقا این چجوری اینو جادوش کرد؟ گفتم آج خانم صبر کن، این اصلا ملاک این نیستش. الان بین اینها یک رابطه محبت و عاشقان اینو خانم هم درست کرده، وای مثلا این از آسمان آمده است. تو این الان ازش بپرسی همین خوشحال باش، آدرس دهنش یادشه، غذا رو تو گوشش نمیکنه، مثلا همین الان توی وادیه دیگه است، این ذائقهش عوض شد، اصلا تمام شد. خوش به حال اون کسی که اینجوری به مسیر الهی نگاه کرد. امام حسین علیه السلام از قاسم ابن الحسن پسر امام حسن علیه السلام میپرسه، همه شنیدیم، پسر برادرم مرگ در نظر تو چگونه است؟ اهلا منال
اصل.
واقعا مرگ شیرینه؟ بذارید از وادی معنوی بیایم بیرون، درد است و شمشیر و خون است و بعد از جوون داره میپرسه. بعضی از روایات داره لم یراهق،
نوجوانش
بله در نیومد. چرا این اتفاق میفته؟ چون زائقه حسینیه، چون زائقه خداییه. آره تو مسیر تو باشه یه مزه دیگه میده. اون موقعی که آدم غذای سر سفره نشستیم همه، دو تا گوشت داره غذای، منم دو تا بچه دارم، من گوشت رو نمیخورم، بچه ها میخورم، میگه بابا مامان خیلی خوشمزه بود، چه گوشتش مثلا خوشمزه بود. طعم خوشمزگی این که بچه ها چشیدن خیلی مهمتر از اینه که گوشت رو به زبان خودم بچشم،
خودم بخورم،
خیلی به هم بیشتر خوش میگذره، میچسبه. چرا؟ من که گوشت نچشیدم که، چون آدمم، چون بزرگ شدم، چون ولی شدم. حالا دیگه بچه رو دوستش دارم و به واسطه این که به او خوش گذشت، بابایی که میبره پارک بچه ها رو، نشسته یه گوشه، وقتش هم داره گرفته میشه، عذیت. ولی بچه ها نگاه میکنیم، بچه میره تاپ سوار میشه، سرسره سوار میشه، به بابایی داره خوش میگذره، در حالی این که از حیث جسمی بهش بد میگذره. ما از این حیثی که آدمیم، ارتباط و عواطف داریم، یه چیزایی طعمای دیگه برامون ایجاد میکنه روزه از این حیثه. یعنی لذا نگاه میکنی چرا غیر ما رمزون هم که واجب نیست، خیلی از اولیای خدا به شدت اهل روزه هستن، واجب نیستش که. دوشنبه، پنج شنبه، یا نگاه میکنی ماه رجب، شعبان، ماهای دیگه، اول ماه، آخر ماه، چرا اینا روزه میگیرن؟ این طعمو چشیده، این طعم محبت، نخوردن برای شیرینه، نخوردن سر سفره خدا حاضر شدن براش، عدم توجه به این ور توجه. پس این زائقه رو دقت بکنیم، گاهی زائقه ما خدایی نکرده شیطنت شیطانی کاری میکنه زائقمون برگرده، زائقمون آلوده بشه، دیگه حتی حس نکنه. یه وقت یه مستندی تلویزیون نشون میداد، خالی از لطف نیست تعریف بکنم، اینو من معمولا تو مباحث تربیتی از این مستند استفاده میکنم. طرف میخواست نشون بده که شامه حیوانات خیلی قوی تر از شامه انسان.
بله.
بعد یه مقدار اماعشای گوسفند بود، ریختش توی ظرف، میبرد جلوی صورت رفیقاش و اینا، مثلا فاصله یکی دو متری سرشون رو میکشیدن عقب، بوی تعفنم میداد. بعد دوربینش رو کاشت کنار صحرا توی آفریقا، اینا رو ریخت جلوی دوربین و توی زاویه دیده دوربین رو سری رفت یه کناری، شاید یک یا دو دقیقه، شاید کمتر طول کشید، این کفدارا از دور با سرعت اومدن. میخواست اثبات بکنه که ببین آدم ها از دو سه متری حس میکنن، ولی کفدارها حتی فاصله شون خیلی دور هم که بود آمدن و با یه ولعی شروع کردن خوردن. اما یه نتیجه دیگه ای گرفتم، اگه آدم باشی بوی تعفن حالتو به هم میزنه، ولی اگه کفدار باشی بوی تعفن تازه اول اشتهاست، تازه اول جذابیته. چرا ما نمیگیم به به چه بوی تعفنی، چه بوی فسادی، ولی کفداره میدوه از دور. امام زین العابدین علیه السلام دعای هشتم صحیفه سجادیه، اللهم اینی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من سوء سریره، از درون فاسد بشم، خراب بشم، سوء بدی سریره، اون فطرت درونم کثیفی و آلودگیه، درون
سیرت،
اون کفدار شدنه. بعد کفداره هرچی بوی تعفن بیشتر باشه لذتش
بیشتر،
دنبال میکنه این مسئله رو، اصلا تحریک میشه، بدوه از فاصله دور. تو میگی اینجا این حال منو به هم زد، ببر کنار از کنار من. بعد ترجمه بعضی از افراد، بعضی از کارهای انبیا و اولیا الهی برای کفدار صفت ها نمیتونن ترجمهش بکنن، نمیتونه بفهم روزه یعنی چی. آقا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه قرت و عینی فسلات، نور چشمم تو نمازه. مثلا پیغمبر یه جوری راجع به نماز صحبت میکنه، عاشقانه صحبت میکنه، عرقنی یا بلال، راحتمون کن، از آن بگو. هی داره وقت زوال پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه آسمون رو نگاه میکردن، چرا این حس و حال میفته واسه پیغمبر؟ زائقش انسانه، زائقش انسان کامله، ارتباط با خدا رو لحظه شماری میکنه، ولی دیگران نمیفهمن این مسئله رو، یعنی چی پیغمبر چرا این کارو میکنه؟ ولی به آلودگی خودش که میرسه و ازا خلو الا شیاطینهم قالوا انا معکم، آره مام باشون تو شیطنت، تو آلودگی خودشون هستن، نمیفهمه، درکی از این قضای خوشمزه، از این مسئله نداره، نمیتونه درک بکنه. تازه به آدمای با تقوا که میرسن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین اواسط خطبه،
بله،
میرسن نمیفهمن اینا رو، میگن تحسبهم مرضا، میگن اینا مریضن،
مریضن،
اینا قاطی کردن. لقد خولتو، خولتو خلط یعنی قاطی کردن، خولتو یعنی قاطی کردن، همونی که ما میگیم عذرخواهی میکنم دیوانن اینا،
بله،
تحلیل میکنم آقا چرا غذا نمیخوری، چرا اینجوری نمیکنی، اینا چرا موسیقی حرومو گوش نمیدی، کیف داره که ملاکش لذت و کیف
است،
ملاکش اینه. بعد متعفنم شده زائقش، از اون کثیفه، از اون حرومه لذت میبره، از نگاه حروم به ناموس مردم لذت میبره، این کثیف شده. یکی از این چیزها رو نیرو انتظامی گرفته بود، من یه مصاحبه خصوصیش رو دیدم، از اینایی که قاتل بود و دزدی میکرد، حالا چیزای عرشبت که تجاوز کرد و خیلی فجیع بود، باش صحبت میکرد، میگفت اون لحظه‌ای که طرف التماس میکنه فقط میتونم بزنمش، گفت تو وقتی عادی باشه نمیتونم، نمیدونی چقدر پس فطرت میشه آدم، لقد خولت. اونا نمیفهمن آدم عابد چجوریه، چون پس فطرت شده، کثیف شده، اینقدر آلوده از زائقه کفداری شده. میگه لقد خولت و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، معلومه 1400 سال پیش هم از این حرفا بوده، لقد خولت. حضرت میگه بل خالت هم امرون عظیم، یه امر بزرگی اینا رو به این حال انداخته، گفت مرا عشق حسین دیوانه کرده. برای کسی که نفهمه، از عشق ابا عبدالله رو نفهمه، سینه زدن رو چجوری میخوای ترجمه کنی؟ خرج کردن برای اربعین ابا عبدالله علیه السلام و چی میخوای ترجمه کنی؟ این که من بیام دو ساعت وقتمو بذارم توی هیئت بیام بشینم، افتخارم این باشه که کفشارو جفت بکنم، دنبال این باشم آقا کی میخواید مشکی بزنید منم خبر کنید بیام یه کمکی بکنم. هی میگه ها چقدر پول میگیری اینجا کمک؟ نگاش میکنم پول چی داری میگی؟ آقا من هزینه میکنم تو مشهد امام رضا علیه السلام، چقدر هزینه میکنم میرم؟ میگم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. نمیفهمه دلم تازه میشه یعنی چی، چون فرهنگش اصلا یه چیز دیگه، از پولش مادیاتش همه چیز یه تعاریف دیگه. لذا لقد قول تو رو اینا میگن، آره میگن اینا قاطی کردن. شما دامنت رو گرفتی داری گندم میپاشی روی زمینی که خوب شخم خورده، آماده ای داری بله. گندم بذر گندم. یه نفر میاد هیچی از کشاورزی اینا هیچی سر در نمیاره، میاد میگه ببخشید این گندم به این خوبی رو چرا داری میریزی لای گل و خاک و اینا، چرا حرومش داری میکنی اسراف میکنی؟ یا داداش چی میگی؟ دارم میکارم هر یه دونه شو میخوام 70 تا برداشت بکنم. اون تا این هیچی از مزرعه کاش داشت برداشت از اینا نمیدونه، میگه دیوانه ای که این کارو میکنی، چرا داری این کارو میکنی؟ اول خالص هم امر نست. میگه من میدونم پیغمبر ما فرموده از دنیا مزرعت الاخره. کسی که مزرعه رو نفهمید پرهیزای تو دنیا رو هم نمیفهمه. چرا گوش نمیدی؟ این که خیلی حال میده. چرا این غذا رو نمیخوری که حرومه؟ خیلی حال میده. چرا این خطا رو انجام نمیدی؟ خب به خاطر اینکه مزرعه است. اینا رو خدا برای هدف این بذر رو برای خوردن الان به من نداده، برای کاشتن داده. این چشم یه سری مصارف داره، او گفته تو این فصل باید بکاری که مزرعت الاخره، تو آخرت بتونی برداشتش بکنی. دنیا یک مسافرخانه است، یک جای موقتی است و دستورالعمل کاشت رو هم بهت دادم. اگه مصرفش کردی زمان برداشت زمینت بایره، برهوته، تو صحرا میفتی. اینی که نگاه میکنید داره که بعضی ها چجوری مشهور میشن در حالی که دستگیری به هیچ جا ندارن، امید به هیچ جا ندارن. تو صحران این صحرایی که خودش درست کرده، بهشتی که انسان خودش تو مزرعه دنیا نسل صریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، باقی که خودش اینجا کاشته، نماز و روزه و خیراتی که نسبت به دیگران داشته، خمس و زکاتی که داشته، شؤونی باقی که خودش اینجا کاشته فردا میرویه داره استفاده میکنه. حضرت استادمون حاج مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که این درون انسان یک مثل مجسم است. آدمی زاد از حیث ظاهری شبیه پدر مادرمونی، همه ما ژنتیک اینا شبیه پدر مادر بله. اما اون درون خودمون شروع میکنیم تراشیدن اشکال مختلف خاص بشه. تا موقعی که آدم از دنیا بره یکی خودشو عقرب تراشیده، بنابرای نیش داشته نسبت به دیگر، یکی گرگ بوده میدریده دیگران رو، یکی دنیا پرست پست بوده خوک بوده. میفهمن ایشون میفهمدن چهره ظاهری ما که میره توی قبر، بدن ما بله. میمونه چی؟ اون چهره واقعی. این که تو روایات ما به لفظ حیوانات خاص داریم که فلانی اینجوری مشهور میشه بله. این چیزی نیست که خدا تبدیلش بکند، خودش ساخته است تو. در دنیا همونی که اصل مزرعه الاخره خودش ساخته. کسی که یعمن یعمن مثقال ذرتن خیرن یره، همین خیریه که خودش انجام داده. این توی دنیا همینو کاشته، خب توی آخرت هم همینه. بیابون درست کردی، بذر رو خوردی، بذر رو استفاده نکردی، این جعلی که خدا برات داده، قرار دادی که خدا برات قرار داده، مصرفش کردی، رفت و عنوان بذر استفاده نکردی، انتظار داری توی باغ محشور بشی؟ انتظار داری از اون ثوابش بر ببری؟ بعد تو دنیا هم ثمره خودشو میبری. اینجوری نیست که روزه دار تو دنیا ثمرهشو نبره. استعینو به صبر و صلات. خود صبر رو نگاه بکنید توی روایت داره که یکی از مصادیق بارز صبر روزه است. صبری که توی دنیا و آخرت داره به من نتیجه میده. آدم رو صبور بار میاره، آدم رو بزرگ و بزرگوار بار میاره. ثمرات معنوی که خدا برای آدم قرار داده تو دنیا هم به درد آدم میخوره. این که من چشمم آلوده به نامحرم نباشه، محیط امن عفتی در جامعه باشه، یا محیط عذرخواهی میکنم دریدگی و بی عفتی باشه، این دوتا جامعه متفاوته. امنیت اخلاقی که یک جامعه داره، من مطمئنم با چه نگاهی به من نگاه می شود. محیط جامعه محیط جنسی است و محیط دریدگی است بله. یا محیط عفت و احترام است. اینا خیلی با هم دیگه متفاوته. قواعد شرع الهی تو امور اجتماعی ما و تمام امور اجتماعی ما تأثیر داره. روزه گرفتنی که داره صوم و تسه خوب صحت داشته باشه، صحت
بدن،
بله بله صحت هست. تازه اونجا میگن صحتش اطلاق هم داره، هم صحت معنوی هم صحت مادی رو داره. بله بعضی از مواقع آدم نگاه میکنه برای کسایی که مستثنیات داره، زخم معده داره، چی داره، آخه جنگ هم همین مسئله است، کاری به روزه نداره. بله. کسانی که امکان نداره، آقا پاش قطعه، آقا توان جنگ نداره، چشمش ضعیف، الان سربازی رو نگاه بکنی یه سری افراد
معاف میشن.
اینجوری نیست که اینا آدم بدی باشن که نه، آقا چشمش یک مانعی درش هست، دستش مانعی درش هست، پاش مانع. این معاف میشود از سربازی؟
بله.
این بله، این تو قواعد روزش هست، تو جنگش هم هست، تو کارمندیش هم هستش، تو هر جا که برید یه قواعدی داره.
بله.
خدا هم اینها رو طبق همون چیزی که خودش خلق کرده بشر، قواعد هم خودش گذاشته. اما اگر سالمی و توان روزه رو داری، درک کن که گرسنگان چه میکشن. امروزه میگن کسی که میخواد قانونگذار باشه برای یک موضوعی، خودش اگه درد کشیده باشه تو اون قانونگذاری بهتر میتونه عمل بکنه.
بله.
اگر کسی میخواد بگه آقا مثلا فلان اتوبوسا باید کولر داشته باشن یا نداشته باشن، خودت باید تو ماشین بدون کولر تو تابستون نشسته باشی، تو اتوبوسون گرما رو شنیده درک کرده باشی. چون یه وقت شنیدنه، یه وقت حس کردنه، بعد میتونی قانون گذار بشی. نوعاً همین مسئله است. خدا ما رو خلق کرده با تمام زوایای ما بیشتر از خود ما آشناست، قواعد رو برای ما گذاشته، میدونه اگر توانش رو نداشته باشم، بچه باشه، مریض باشه، پیر باشه و اون مستثنیاتی که وجود داره، اینا رو براشون تکلیف رو کنار گذاشته. اما تو این بحث تکلیف خود روزه و اینی که برای ما قرار داده، مصلحت‌هایی قرار داده و لزوماً هم اینجوری نیست همه مصلحت‌ها رو ما بفهمیم. هیچ وقت پزشک ممکنه یک یا دو تا مصلحت تو این دارویی که داشته به شما برش ما تجویز میکنه.
بله.
10 تا مصلحت دیگه هم ممکنه توش وجود داشته باشه،
مخفی باشه.
مخفی باشه. این دارویی که برات میگم الان چربی خونتو کنترل میکنه. ولی مورد 3 4 5، حالا من خود سرانه بخوام روش حکم بدم که نمیخورم این دارو رو، نه حالا امروز، نه شاید تداوم این دارو که گفته یه روزم فاصله ننداز خودش موضوعیت داشته باشه.
بله.
اینو پزشکا پای درد دل پزشکا، آقا سید عزیز اگر بنشینید، چون من دوست دارم، رفیق دارم، درد دلشون رو اگه باز بکنن میبینی که چقدر اینا مشکل دارن. میگه آقا مریضم اومده، میگم مثلا، میگه آقای دکتر دیدم بهم نمیسازه. خب اصلا این چه مفهومیه تو میگی بهم نمیسازه؟ اینو باید به دکتر بگی. شاید همینی که احساس میکنی فلان ضعف یا فلان مثلا، خود همین مد نظر دکتر
باشه،
اصلا یه چیز دیگه تداخل دارویی باشه. چرا از خودت اجتهاد میکنی، میذاری کنار فلان دارو رو، زدمش رو میبینی؟ میگم باید پای درد دل اینا بشینی تا ببینی. میگه با زحمت 2 ماه 3 ماه بود دارو تجویز کردم، فلانی با این کارش خطا ایجاد کرد، فلان دارویی که تداخل داشت خورده مشکل ایجاد کرده برای من.
به نتیجه نمیرسه،
به نتیجه نمیرسه. دوست دندون پزشکی بود، من اینو خودم برام پیش اومد، میگفت اومدم دندون طرفو چیز کردم، مثلا کامل درست کردم، براش هم یه سری چک خوش کن نوشته بودم که این دندون
باید استفاده
عفونت نکنه.
بله.
چه 4 روز بعد اومده بود که بقیه کارو انجام بدم، دیدم دندون عفونت کرده. عین چیز، این دیگه میگم بدون واسطه. پس گفتم چرا آخه استفاده نکردی؟ پس من گفت نه، چیزی رو که من ندونم واسه چی میخورم، به دردم نمیخوره، نخوردم. خب هیچ دندون عفونت کرده، حالا الان باید تخلیه این عفونت بشه، چقدر زحمت اضافه تر بشه. میگم این بی واسطه بود، اینی که براتون تعریف کردم.
بله.
خدا رو بیشتر قبول داریم یا پزشکو؟ خدا رو بیشتر دوست داریم، قبول داریم یا خودمونو؟ یه وقتی این کبر علالله گیر میفته آدم دیگه. خداوند توش روزه رو واجب کرد، وجوب یعنی اینقدر مصلحتش بالاست که ترکش رو بهت اجازه نمیدم. ورود ممنوعه، اگه بری یه وقت میگم اینجا نری، یا خیلی حال نمیده مثلا سرسبز نیست، یه وقت میگم نه ورود ممنوعه، بی بری تصادف میکنی، نمیشه بری. واجب یعنی این.
بس.
ترکش اجازه داده نشده. اینقدر مصلحتش بالاست. و کلام آخر تو این قسمت،
بله،
چیزی از روزه ما به خدا میرسه؟
اصلا مثلا معنا نداره.
آره، مثلا ما نماز بخونیم خدا یه چیزی تو جیبش میره، یا مثلا خوشحال میشه میگه به به مثلا چرا. این حرفا چیه؟ ما اصلا نمیتونیم چیزی رو از خدا کسر بکنیم، نمیتونیم چیزی رو به خدا اضافه بکنیم.
بله.
مفهومش مفهوم شرکه، یعنی خدا یه چیزی رو نداشته، من بهش اضافه کردم. خدا یه چیزی رو داشته، من تونستم ازش کسر بکنم. خدا غنیه، صمده، اینا دیگه عبارت‌های اولیه دینی ماست به شناخت خداوند و صفات خود. هرچی هست به نفع خودمونه، خدا دوستمون داره. مثل بابایی که بچهش رو تربیت میکنه، اگر این صوم و روزه رو واجب کرده، دوست داشتم که برات واجب کردم. نه روزه بگیری نه روزه نگیری هیچ فرقی از این که چیزی بخوای به من اضافه کنی و کم کنی.
بله.
تو بنده منی و کمال تو در بندگی با این ابزاره، نه با ابزار دیگه. شیطون اینجا میاد جلو. آدم روزه نباشه ولی دلش پاک باشه. از این جمله ها شاید کم و بیش نشه. روزه به چه دردی میخوره؟ نماز به چه دردی میخوره؟ آدم به فقرا کمک بکنه. یه چیزی رو جای دیگری به واسطه این که خودم دلم میخواد. یه روایت از شیطون بخونم.
اجازه میفرمایید یه استراحت یه دقیقه داشته باشیم که خواست ختم برنامه هم اون باشیم. یه توقف کوتاه داشته باشیم با بینندگان عزیز و انشالله برمیگردیم دیگه بخش پایین برنامه رو خواهیم داشت.
امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه روزه گرفتی باید گوش، چشم، شهوت و زبانت هم روزه باشند و باید چشمت را از آنچه نگاه به آن حلال نیست و گوشت را از آنچه شنیدنش حلال نیست و زبانت را از دروغ و دشنام حفظ کنی.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. روایت رو می‌فرمایید، حسن ختام برنامه باشه ان شاء الله بفرمایید.
روایت ذیل آیه 14 سوره مبارک اعراف.
بله.
شیطان اومد پیش خداوند، خدای من به آدم سجده نمی‌کنم. آیه قرآنش هم هست دیگه، ابا واستکبر و کان من الکافرین. سجده نمی‌کنم. من معاف کن از این مسئله. به قول ما یه قدی هم کرد جلوی خدا که اما بجاش چنان تو رو عبادت میکنم که تا به حال هیچ موجودی این گونه عبادت نکرده.
بله.
چرا متدین این آقای شیطون نه سب کنیم. خدا من فرمود نمیپذیرم. عبادت اون چیزیست که من حیث و ارید لا من حیث و تورید. عبادت اونیه که من تعیین کنم، نه اونی که تو بگی. همه بستر همینه، به جایه. حالا روزه نگیر بجاش، حالا این کار نکن بجاش. به نظر من اینجوریه. شیطون هم همین مشکلش همین به نظر من بود. چرا به آدم سجده کنم؟ به نظر من به خود خدا سجده میکنم، نه به نظر خدا. انا ارید، من دلم میخواد یا تو دلت میخواد. این همه مسئله سر اطاعت نه عبادت.
بله.
بنده خدا هستیم یا نه؟ بنده خدا. او گفته روزه بگیر، چشم. حالا اگر ضرر داشته باشه، میدونید همین روزه گرفتن حکم حرمت پیدا میکنه.
حرمت دیگه. بله.
اینجوری نیست که خب حالا نگرفتی یا گرفتی من. نه نه، اگه ضرر بخوره
نباید بگی.
نباید. آفرین، کلمش درست بود. نباید. یعنی حرومه، مثل اینکه یه کار فعل حرومی دارم انجام میدم. بخورم زخم وضو بگم، زخم معده‌ام بگیر. نمیتونی بگی حالا که اینجوری است. نه. من بنده فرمان تو ام. گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه جانان پسندم. من اصلا خواستم و پسندم، اصطلاح عربی، رضایتم الهی، رضم به قضایک، راضیم، میپسندم اون چیزی رو که تو برای من بپسندی. یه وقت یه تسلیم داریم یه رضا. حالا بعضیا این تفاوتی که میگم، میگن تسلیم راه چاره ای نیستش، دست و بالا سوت هست.
بله.
راضی خوشنودم اصلا از این چیزی که به من قرار دادی. گفت من از آن روز که در بند تو هم آزادم. آره، چند روزی به دست تو اسیر افتادم. آره، اگه اشتباه نکنم شعرش رو. آره، میشه آدم شادکامم از که به دست تو اسیر افتادم. میشه شادکام آدم و این باشه که او داره راهنمایی میکنه من رو، فهم و عقل و درایت الهی داره مسیر من رو جلو میبره. ولی خدا به من عقل داده که چرا قوه بندازم رو راه، راه و قرار نیست من بسازم، انا هدیناه السبیل، خدا راه سازی رو انجام داده، من تو ماشین آسفالت درست نمی کنم، راه درسته، ولی چراغ که روشن می کنم که عقل ما اون چراغ است، چراغ قوه است، چراغ ماشینمه، مسیر رو روشن می کنه، میگه برو از این مسیر. اینی که حکم عقل است که جاهل و عالم مراجعه بکنه، ضعیف به قوی مراجعه بکنه، و شیطان طبق همین چیزی که گفتم یک کلمه به نظر من میاره اول حرفا، عبادت رو ازت میگیره، معنویت رو ازت میگیره، خدا رو ازت میگیره، دونه دونم فتح میکنه این قلوب.
بله، به مرور، آرام آرام،
به مرور، اول با نماز اول وقت رو میگیره، بعد خود نماز رو میگیره، بعد قضا شدن نماز صبح رو میذاره، بعد چی رو میذاره، دونه دونه میذاره، یهو میبینی وای چقدر فاصله گرفتم با اون معنا. بعضی موقع خودش هم آدم نمیفهمه، دیگری رفیقمه، بابا این یه موقعی بود با هم دیگه مثلا نماز جماعت میرفتیم، یه وقت فلانی بود، یهو مال حروم میبینی توش اصلا عوضش کرد،
خودش خانواده
اصلا یه چیز دیگه شدم، نگاه میکنی انگار فلانی رو نمیشناسم، این همون آدمه، از گذشته عبادی خودش هم پشیمونه. میشه آدم اهل جهاد باشه، اهل جبهه باشه، اهل چی باشه، دنیا یه جوری، شیطون یه جوری بیاد بهش تسهیل بکنه و تسهیل کنه براش راهو، بره تو وادی دیگه، یه موقعی پیش بیاد ببینه چرا من اینطوری شدم. زبیر از ما بود تا وقتی ولد شومش به بلوغ نرسیده بود، از ما بود، منا کلمه کمی نیست که اهل بیت علیهم السلام بگن، منا یهو بیاد جلو امیرالمومنین علی علیه السلام بیسته. خدایا دعا کنیم.
بله بفرمایید. حتما حتما.
لا تکلنی طرفت عین
ابدا،
لا تکلنی الا نفسی. خدایا یه چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار. اگه آره که این اتفاق میفته، به نظر من الا نفسیش همون هم به نظر من یه که گفتم، به نظر من، بعد نظر من شیطون سوارش میشه، نفس سوارش میشه، همچین تصویر میکنه، درست میکنه. یه وقت اینو کوتاه عرض بکنم، نمیدونم فرصت اگه داشته باشه، یکی از این آقایون نیرو انتظامی یه دفعه تعریف میکرد برای من، میگفت یکی از دزدای ضبط ماشینو گرفته بودیم، همینجوری بهش گفتم، گفتم چجوری دلت میاد بزنی شیشه ماشین مردمو بشکنی، بعد حالا بزنی داغون میکنی، زبتر میکشی با خودت،
چند تا خسارت دیگه هم میزنی، حالا
هم چجوری دلت میاد این کارو بکنی. گفت ببین، من اولی که یه ماشینی میبینم که شیکه و سرش به تنش میارزه و یه زبط مثلا ارزشمندی توشه، اول میگم معلوم نیست این فلان فلان شده، کجا حق منو خورده که تونسته این ماشین رو بخره، اول چی شد میشه حق من، این انقدرش حق من نیست. بعد میگم این فردا میری یه بهترش میخری میذاری اینجا، کیفش هم میبره. ببین چه قشنگ جاده صاف کنی شد، هیچ عذاب وجدانی هم نیستش، تسویل یعنی چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. اگر حالا برنامه آینده انشاءالله در خدمت عزیزمون بودیم، عرض میکنم چه اتفاقی میفته، شیطون چی کار میکنه، روزرم ازت میگیره، ای حالا به فقرا کمک کن، ای حالا اینجوری باش، حالا آدم دلش باید پاک باشه، آدم روحش باید روزه باشه، آزار نده زبان، می بخور منبر به سوزان مردم، آزاری نکن. اینا همه میگه به نظر من آقال صادقه، اینی که گفتی علیه الصلاه و السلام، قرآن کریم آیه فلانه، نه، تراوشات خود آدمه، تراوشات آدم تا دوزی از ماشین مردم، تا جان مردم رو به خاطر کشور گشایی خودش گرفتن، همه اینا رو تراوشات ذهنی قدرت این دارد که براش جاده درست کنه، تسویلش بکنه، چیز زشت و زیوانشون بده و براش یه توجیهی درست کنه که طرف با افتخار آلودگیشو انجام بده. حواسمون باشه شر اون چیزیه که خدا میگه، خدا لا تأخذه سنت و ولا نوم، خدا هیچ تغییری در تبدیلی در سنتش به این معنا ایجاد نمیشه. خدایا تو رو به آبروی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، دیگه صاحب این ماه هست امیرالمؤمنین علیه السلام، و آن آبروداری که وجیهی پیش خدا که رقیب نداره، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، شر دشمنان اسلام و دین و انقلاب ما رو، همین اسای مخصوصا این صهیونیست وحشی کودک کش رو به خودشون برگردان، و انشالله رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو خداوند در کنف حمایت خودش حفظ کنه، و ظهور آقا آنچه که دلهامون منتظر افطار عالم هست، بریز که همه عالم چیزی بهشون نرسید به جز این که تو بیای، انگار همه روزن، انگار همه قحطیه تو عالم بدون تو، بیا که زبانمون باز بشه به شیرینی آمدنت مهدی فاطمه. اللهم اجل لولی کن فرج.
احسنتم سعی بله باشکم جناب استاد سعیدی آقای بزرگوار. انشالله جلسه دیگری هم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و ادامه خواهیم داد این مباحث بسیار گرانبها رو. ممنون و متشکرم از جناب عالی و همچنین ممنون و متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. در آستانه افطار و اذان مغرب بنده هم عرضی ندارم جز همین دعا که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعيناً حتى تسكن وربك الطول وتمتع رحمتك يا